کتاب ایوب. جلسه 18. گفتار ایوب. ایوب از 29 تا 31. نوشته جان والتون. این دکتر جان والتون و آموزه های او در مورد کتاب ایوب است. این جلسه 18. گفتار ایوب. ایوب از 29 تا 31 است. مقدمه بر بخش گفتمان در کتاب ایوب 00 از 24 تا 00:58. بخش گفتمان کتاب ایوب از سه گفتمان اصلی تشکیل شده است، یکی توسط ایوب، یکی توسط آلیهو و یکی توسط یهوه. اما این خود گمراه کننده است، زیرا هر یک از آنها چندین سخنرانی دارد و بنابراین ما گفتمانهای پیچیده‌ای داریم. ایوب سه سخنرانی دارد. آلیهو چهار سخنرانی دارد و یهوه دو سخنرانی. این یک الگوی جبرانی بسیار جالب است که در آن به نظر می رسد آلیهو سخنران اصلی است. اما البته اینطور نیست. خلاصه سه سخنرانی ایوب. ایوب از 29 تا 31 00 از 58 تا 2 39. بنابراین در این بخش قصد داریم نگاهی به گفتمانهای ایوب سه سخنرانی او در بخش گفتمان بیندازیم. به طور خلاصه در فصل 29 ایوب به انسجام گذشته فکر می کند. روزهای خوب گذشته که همه چیز با دنیا راحت و درست بود. اصل انتقام کار می کرد و او یک مسافر شاد بود، از خدا می ترسید و همه چیز خوب پیش می رفت. این فصل 29 است. فصل 30 به توصیف ناهماهنگی زمان حال می پردازد. در اینجا با جمله بسیار تکان دهنده از ایوب در مورد نحوه برخورد با او مواجه می شویم. او آشکارا فقط کنار توده‌ای از کود پرسه نمی زند، بلکه در شهر و جاهایی از این قبیل پرسه می زند. مردم از او بیزارند و او را طرد می کنند. او از هر نظر طرد شده است. بنابراین ناهماهنگی زمان حال. ایوب در فصل 31 به دنبال انسجام است، نه با تجدید نظر در انتظاراتش یا تمرکزش بر عدالت. این واقعا کاری است که باید انجام دهد، اما هنوز به آنجا نرسیده است. بلکه او سعی می کند از طریق سوگند بیگناهی دست خدا را به زور بگیرد. این استراتژی برای بازیابی سعادت او طراحی نشده است، بلکه مثل همیشه برای دریافت تبریه طراحی شده است. اما او روی کردی را اتخاذ می کند که به طور ضمنی به او تبریه می دهد. در تضاد با گفتگوها، ساعت 20:39 دقیقه منفی 5:29. بنابراین بیایید این رو با آنچه در گفتگوها یافته بودیم مقایسه کنیم، فقط برای اینکه مطمئن شیم که با استراتژی بلاغی کتاب مطابقت داریم. در گفتگوها، دوستان به ایوب راه حلی برای یافتن انسجام و تعادل ارائه می دادند. آنها سعی می کردند به او کمک کنند تا بداند چگونه دارایی هایش را پس بگیرد. اما این کار هزینه ای داشت. نشان می داد که انگیزه عدالت او سود بوده است. این می توانست راه رسیدن به انسجام باشد. جهانبینی آنها کیهان را بر اساس عدالت می دانست. در این صورت انسجام می توانست با اتخاذ همزیستی بزرگی که از آن صحبت کردیم با آرامش به عنوان متعادل کننده همه منظوره حفظ شود. اگر خدا خشمگین است، پس نیازهای او برآورده نمی شود، شما نیازهای او را برآورده می کنید و سپس او آرام می شود و او به مراقبت از شما باز می گردد و باعث می شود رفاه شما بازگردانده شود. بنابراین این ایده که استراتژی ایوب، همانطور که دوستان آن را ترسیم می کردند، باید یافتن راهی برای دلجویی، جلب مجدد لطف الهی و بازگرداندن رفاه و نعمت او باشد. این معادله آنهاست. اگر ایوب از طریق آن استراتژی خاص انسجام خود را بازیابد، باید دیدگاهی از عدالت مبتنی بر منفعت شخصی را اتخاذ می کرد. یعنی همه چیز در مورد مزایا، همه چیز در مورد خود چیزهاست. مسئله اساسی در بخش گفتگوهای کتاب این بود که آیا عدالت ایوب بی‌طرفانه بود یا خیر. در گفتمانهای ایوب تمرکز تغییر می کند. او به دنبال مسیر خودش برای رسیدن به انسجام در تعادل است. او قرار نیست پیشنهادات دوستانش را بپذیرد. مسیر خودش، مسئله اساسی، اکنون به این سوال آشناتر مربوط می شود. چرا سیاستهای خدا باید اجازه دهد افراد صالح رنج ببرند؟ اگر اهداف ایوب عملی شود، مسیر عمل او ناگزیر به این نتیجه منجر می شود که سیاستهای خدا نامنسجم هستند. به این ترتیب چالش با سیاستهای خدا ادامه می یابد. در بخش گفتگو، ایوب نشان داد که عدالتش برایش از مزایای رفاه مهمتر است. پارسایی ایوب بر آبروی خدا، ساعت 5:29 -6 39. در این گفتمان ایوب مشخص می شود که عدالت او برایش از آبروی خدا مهمتر است. بنابراین این یک مشکل است. او به دنبال انسجامی است که بر اساس خودش باشد نه بر اساس خدا. یادتان هست وقتی در مورد مثل صحبت کردیم. ایوب قلعه خود را در گوشه خودش، عدالتش، بنا می کنه و این باعث می شود که او آنچه را که خدا انجام می دهد، زیر سوال ببره. سوگند بیگناهی او در فصل 31 برای تبریه کردن اوست. در این تبریه او انتظار دارد که انسجام و تعادل احیا شده را پیدا کند. اگرچه ایوب هرگز علاقه‌ای به بازیابی رفاه خود نشان نمی دهد، اما به بازیابی جایگاه خود به عنوان یک فرد صالح در جامعه علاقه‌مند است. اما این هنوز عدالت بی‌غرضانه است، زیرا جایگاهی مبتنی بر عدالت است، نه مبتنی بر چیزهای مادی. سوگند بیگناهی ایوب در مقابل سکوت خدا، ایوب 31، ساعت 6:39 -10:14. بنابراین بیایید نگاهی به این سوگند بیگناهی بیندازیم. این یکی از مهمترین فصلهای کتاب است. کاری که ایوب انجام می دهد این است که فهرست کاملی از کارهایی را که قسم می خورد انجام نداده است، مرور می کند. آنها انواع جرم یا تخلفی هستند که به عنوان خلاف خدا و مغایر با زندگی درستکارانه تلقی می شدند. در این سناریو، ایوب لزوماً هیچ یک از رفاه سابق خود را باز نیابد، اما امیدوار است که اعتبارش اثبات شود و ادعای عدالتش تایید شود. چطور کار می کند؟ ایوب ناامید شده بود، این احتمالاً کلمه خیلی ملایمی است. اما او از سکوت خدا ناامید شده بود. به یاد داشته باشید، در طول گفتگوها او مدام از خدا التماس میکرد که وارد دادگاه شود، بیاد و در گفتگو شرکت کند. به یاد داشته باشید، ایوب خود را به عنوان شاکی در یک دادگاه مدنی میبیند که به دنبال جبران خسارت است. و بنابراین او مدام خدا را به دادگاه فرا میخواند. او مدام درخواست یک مدافع، یک میانجی می کند. او این رویارویی را می خواهد و سکوت خدا کرکننده بوده است. خدا پاسخی نخواهد داد. بنابراین ایوب از سکوت خدا رنج می برد، زیرا تا زمانی که تجربیات او همچنان منفی باشد و خدا صحبت نکند، فرض بر این است که ایوب مورد لطف نیست که او مجازات می شود. بنابراین ایوب با این سوگند بیگناهی به دنبال معکوس کردن تأثیر سکوت خدا است. وقتی سوگند بیگناهی خود را می‌خورد، قسم می‌خورد که این طیف وسیع، تقریباً طیف گسترده‌ای را انجام نداده است، او مرتکب این تخلفات نشده است. با این سوگند، او توپ را به زمین خدا می‌اندازد، زیرا با سوگند خوردن به آن، اگر خدا بخواهد به سوگند خود عمل کند، باید علیه او اقدام کند. به عبارت دیگر، او سعی می‌کند خدا را مجبور به اقدام کند. اگر او هر یک از این کارها را انجام داده است، او را بکشید، بکشید. این بدان معناست که اگر خدا او را نکشید، تبریه می شود. اگر خدا سکوت می کرد، می توانست ادعای تبریه کند. چه استراتژی هوشمندانه ای؟ او سعی دارد خدا یا حداقل سکوت خدا را دستکاری کند تا به نفع او عمل کند، نه اینکه علیه او عمل کند. بنابراین، ایوب دوباره هیچ یک از رفاه سابق خود را باز نخواهد یافت. اما اگر بتواند ادعا کند که با این واقعیت که خدا او را نکشته و در نتیجه تبریه نشده، تبریه شده است، میتواند امیدوار باشد که جایگاه و منزلت خود را در جامعه بازیابد. ببینید چگونه این اتفاق میافتد. خدا به عنوان مخلوق آشوبگر ایوب، ساعت 10:14 -11:32. انسجام در این سطح نه در اصل مجازات، بلکه در احساس شخصی ایوب از خود برتربینی یافت می شود. اگر ایوب در این نبرد پیروز شود، اگر این استراتژی مؤثر واقع شود، سیاستهای خدا بیاسر و اعتبار او خدشه‌دار می شود. اگر ایوب در این رویارویی با خدا پیروز شود، خدا به موجودی قدرتمند که نه حکمت داره و نه عدالت، در واقع به موجودی آشوب‌زده تبدیل می شود. به یاد بیاورید که ایوب در فصل سوم در مرثیهاش گفت: چرا با من مثل یک موجود آشوبیگر رفتار میکنی؟ و حالا او برعکس عمل میکنه و با خدا مثل یک موجود آشوبیگر رفتار میکنه. این بدتر از نتایجی است که میتوانست از سناریوی گفتگو حاصل شود. در آنجا خدا به خدایی مانند خدایان سراسر خاور نزدیک باستان تقلیل میافت که در همزیستی بزرگ شرکت میکند و مزایایی را به گونهایی توضیح میکند که مردم همچنان از نیازهای او حمایت کنند. این خوب نمیبود. آبروی خدا در خطر است. ساعت 11:32 منفی 12:37. اما در سناریوی ایوب، اگر ایوب از طریق این استراتژی پیروز شود، خدا اصلا خدا نیست. سوگن بیگناهی ایوب، برگ برنده مهمی را روی میز می‌گذارد. آبروی خدا در خطر است. حالا آبروی ایوب مطرح نیست. انگیزه ایوب مطرح نیست. آبروی خدا و انگیزه خداست. از این نظر، اتهام ایوب تهدیدی برای آسیب بیشتر به خدا، آبروی او و سیاستهایش نسبت به رقیبش است. این یک چالش جدی است. ما با بررسی سایر گفتمانها به چگونگی حل آن خواهیم پرداخت. قبل از اینکه به پاسخ خدا برسیم، باید نگاه دقیقی به الیهو بیندازیم و این کار را در بخش بعدی انجام خواهیم داد. این دکتر جان والتون و آموزه‌های او در مورد کتاب ایوب است. این جلسه 18، گفتار ایوب، ایوب از 29 تا 31 است. ساعت 12:37.